ساعت 17 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. بانک جهانی اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه است دیون خود را به این بانک نپرداخته است. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. شهر دیترویت در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه است دیون خود را به این بانک نپرداخته است. به گزارش رویترز، ایران تا آخر ماه ژوئن نزدیک به 700 میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار بود و در بازپرداخت 79 میلیون دلار از این مبلغ کوتاهی کرده است. بر اساس این گزارش، بانک جهانی اعلام کرده است که ایران را در کنار زیمبابوه در ردیف کشورهای بدحساب قرار داده است و ایران با این وضع حق دریافت هیچ وام جدیدی از این بانک را ندارد. رویترز عدم پرداخت بدهی‌های ایران به بانک جهانی را نتیجه تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ضعیف اقتصادی کشور می‌داند. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی روز جمعه اعلام کرد از تاریخ 29 مرداد امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه‌های این کشور درخواست ویزا کنند. وی دلیل این امر را سوء استفاده ایرانیان از سهولت دریافت ویزای اندونزی به منظور قاچاق مواد مخدر یا پناهجویی در استرالیا اعلام کرد. اندونزی از سال 2005 به ایرانیان هنگام ورود به این کشور ویزا می‌داد. شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام ورشکستگی کرد. دیترویت که زادگاه صنعت خودروسازی آمریکاست، در دهه 50 میلادی جمعیت حدود 1,800,000 نفر داشت، در حالی که اکنون حدود 700,000 نفر در آن ساکن هستند. بسیاری از مردم، طبقه متوسط و فعالان اقتصادی از این شهر خارج شده و دلارهای مالیاتی خود را نیز بردند. دیترویت از ماه گذشته توانایی پرداخت 18.5 میلیارد دلار بدهی‌های خود را از دست داد. فرماندار ایالت میشیگان روز پنجشنبه در نامه‌ای شهروندان دیترویت را شایسته مسیری به دور از چرخه کاهش خدمات توصیف کرد. و خبر دیگر این که وزرای خارجه و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 از امروز جمعه به مدت 2 روز در مسکو پایتخت روسیه گرد هم می‌آیند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود این گفتگوها بیشتر در مورد یافتن راهی برای جلوگیری از سودجویی برخی شرکت‌ها در کشورهایی باشد که قوانین مالیاتی سهرگیرانه‌ای دارند و به بهشت‌های مالیاتی مشهورند. گروه 20 که در جریان بحران اقتصادی سال 2008 تا 2009 میلادی 4 تا 5 سال پیش موفق به رهبری موفقیت‌آمیز اقتصاد کشورهای عضو شد، اکنون در وضعیتی قرار دارد که تنها یکی از اعضایش یعنی ایالات متحده قادر است در وضعیتی تنگاتنگ و با ثبات به بهبود اقتصاد خود بپردازد. روسیه در حال حاضر ریاست دوره‌ای کشورهای گروه 20 را بر عهده دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما در حالی که اسرائیل تأکید کرده است که برای از سر گرفتن گفتگوهای صلح هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت، طرف فلسطینی می‌گوید پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم اسرائیل باید با مرزهای کلی سرزمین‌های فلسطینی موافقت کند. محمد زرقامی و گزارشی در همین ارتباط.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، روز پنجشنبه 27 تیر ماه صاحب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها، در دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در عمان پایتخت اردن صورت گرفت، پیش شرط تعیین مرزهای کلی را به میان کشیده است. واصل ابو یوسف، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، به این شبکه خبری گفته است که مقام های فلسطینی صاحب عریقات را برای دیدار با جان کری فرستاده بودند تا او به اطلاع آقای کری برساند که فلسطینی ها در مورد تعیین کلی مرزها ضمانت می‌خواهند. اشاره طرف فلسطینی به بازگشت به مرزهای 1967 میلادی برای تشکیل کشور فلسطینی در آینده است. فلسطینی‌ها برای تعدیل این پیشنهاد اضافه کردند که بخش عمده زمین‌های کرانه غربی که در آنها از سوی تل آویو شهرک‌سازی صورت گرفته است در اختیار اسرائیل می‌ماند و تل آویو در ازای آنها زمین‌های دیگری را به طرف فلسطینی می‌دهد. درخواست فلسطینی‌ها در حالی مطرح شده است که اسرائیل در چند وقت گذشته همواره تاکید کرده است که حاضر به مذاکره بدون پیش شرط است. با این حال طرف فلسطینی می‌گوید اگرچه به تلاش‌های جان کری در راه از سرگیری مجدد گفتگوهای صلح واقف است، نمی‌تواند بدون پذیرفته شدن این پیش شرط گفتگویی را آغاز کند. یک مقام ارشد حاضر در دیدار آقای کری و آقای عریقات می‌گوید که طرف فلسطینی نمی‌خواهد مذاکراتی را که به نتیجه حقیقی نمی‌انجامد آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آقای کری روز جمعه 28 تیر ماه پیش از بازگشت به کشورش بار دیگر با طرفین اسرائیلی و فلسطینی گفتگو خواهد کرد. جان کری روز پنجشنبه پیش از دیدار با مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها در کنفرانس خبری که با حضور وزیر خارجه اردن برگزار شد بر روند منطقی مذاکرات صلح تاکید کرده بود.
مهم اینه که مذاکرات داره به دور از جنجال ادامه پیدا میکنه. ما میخوایم مطمئن بشیم که همه چیز به آرومی پیش میره. چون صادقانه بگم این تنها راهیه که جواب میده و همه طرفها هم روی اون توافق دارن. من از همه طرفها میخوام که از گمانه زنی درباره این که مسائل مربوط به مذاکرات چطور پیش میره و اونها در چه مرحله ای هستند دوری کنند.
آمریکا ماهاست که در تلاش است تا مذاکرات صلح خاورمیانه از سر گرفته شود. در همین زمینه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا برای از سرگیری هرچه سریعتر این مذاکرات با آقای کری همکاری کند. اسرائیلی ها و فلسطینی ها آخرین بار نزدیک 5 سال پیش با یکدیگر مذاکره کردند که این مذاکرات سال 2008 میلادی به دنبال عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه متوقف شد. پس از آن سال 2010 میلادی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با بنیامین نتانیاهو دیدار مختصری داشت که عمر این گفتگوها نیز بیش از یک ماه نبود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آخرین روزهای باقی مانده از ریاست جمهوری خود روز پنجشنبه به عراق سفر کرد. حسن جعفری و جزئیاتی بیشتر در همین ارتباط.
رئیس جمهوری ایران در نخستین دوره گفتگوهایش با مقامهای عراقی شامگاه پنجشنبه با نوری مالکی نخست وزیر و خضیر خضائی معاون رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای احمدی نژاد در دیدار با نوری مالکی روابط دو کشور را دوستانه و برادرانه خواند و روابط تهران بغداد در عرصه‌های گوناگون را رو به توسعه توصیف کرد. محمود احمدی نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری‌هایی که بین دو کشور در بخش خدمات مهندسی، انرژی و برق شروع شده، روز به روز توسعه یابد. بنابر همین گزارش، نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار گفت: عراق جدید به دنبال توسعه روابط با همه کشورهای دوست منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران است. علی سعیدلو معاون امور بین الملل رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفته بود که توسعه روابط دو جانبه اقتصادی از دلایل این سفر است. به گزارش ایرنا، آقای سعیدلو گفته بود صادرات گاز ایران به عراق در حال حاضر بالغ بر 25 میلیارد متر مکعب است و تراز تجاری میان دو کشور به مرز 13 میلیارد دلار رسیده است. جلال طالبانی همتای عراقی آقای احمدی نژاد که ماهاست در بستر بیماری است، در دیدارهای روز پنجشنبه غایب بود. این سفر به دعوت رسمی آقای طالبانی صورت می‌گیرد و پیش از این نیز یک بار به دلیل بیماری او به تعویق افتاده بود. محمود احمدی نژاد هنگام ورود به بغداد نیز مورد استقبال رسمی خضیر الخضائی معاون جلال طالبانی قرار گرفت. از سوی دیگر این سفر همزمان با 25مین سالگرد پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران صورت می‌گیرد. جنگ 8 ساله میان دو کشور در 27 تیر ماه سال 1367 با پذیرش آتش‌بس از سوی ایران پایان یافت. سفر محمود احمدی نژاد به عراق همچنین می‌تواند آخرین مأموریت خارجی او در مقام رئیس جمهور محسوب شود. این دومین سفر محمود احمدی نژاد در مقام رئیس دولت به عراق به شمار می‌رود. سفر نخست او در اسفند 86 انجام شد و حاشیه‌هایی نیز به همراه داشت. از جمله ادعای او درباره تصمیم نیروهای آمریکایی به ربایش او جنجال ساز شد. محمود احمدی نژاد در آن زمان نخستین رئیس دولت ایران بود که پس از انقلاب سال 57 به عراق سفر کرده بود.
باید سانتریفیوژ بچرخه ولی کشور هم باید بچرخه.
عالی سیاسی آزاد باید جلد.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
برادر شهیدم علی پس گرفتم.
حسن روحانی، وعده ها و انتظارها. جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
امروز جمعه 28 تیر ماه برابر است با زادروز سیمین بهمانی. شهرام میریان نگاهی دارد به زندگی هنری خانم بهمانی.
سوار خواهد آمد سرای رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن. سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری بخند و های و هو کن. سوار چون درآید در آستان خانه، ولی بچین و باد دل نثار پای او کن.
سیمین بهبهانی زاده 28 تیر ماه 1306 خورشیدی در تهران است. از 12 سالگی به شعر گرایش پیدا کرد و در 24 سالگی نخستین دفتر شعرش با نام ستاره شکسته منتشر شد. اندیشه دمیدن هوایی تازه به وزن و پیکره غزل از جوانی در سیمین بهبهانی پررنگ شد و به تدریج موضوع و مضامین روز در سروده‌هایش جای گرفت. سیمین بهبهانی از اسفند سال 88 به این سو از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران از سفر به خارج منع شد. پیش از این اما هر از گاهی به اروپا و آمریکای شمالی می آمد و در شب‌های شعر و سخن شرکت می کرد. خانم بهبهانی در یکی از این سفرهای فرهنگی به دعوت دانشگاه کلن در آلمان در برابر دوستدارانش از زندگی و شعرش گفت.
در 14 سالگی شعرهایی سرودم که در مدرسه خواندم و معلمم مرا تشویق کرد. مادرم نخستین غزل مرا برای روزنامه نوبهار که به مدیریت ملک الشعرای بهار فرستاد و چاپ شد. مطلع غزل چنین بود: ای توده گرسنه و نالان چه میکنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی؟ دوران تحصیلات متوسط را طی 4 سال و هر سال 2 کلاس تقریبا سپری کردم و قبل از آنکه دیپلم کامل دبیرستان را بگیرم وارد مدرسه مامایی شدم. اولیای آموزشگاه از فعالیتم در سازمان جوانان حزب توده خبر داشتم. تازه سال دوم مدرسه را شروع کرده بودم که گزارشی انتقادی و بی‌امضا راجع به اوضاع ناهنجار مدرسه در یکی از روزنامه‌های آن زمان منتشر شد و نوشتن آن را به من نسبت دادم. به دفتر آموزشگاه احضار شدیم. رئیس دکتر جهانشاه صالح مرا بی مقدمه مخاطب ساخت و ناسزای نثار کرد. اهانتش را با یادآوری اینکه حق ندارد به دانشجو توهین کند پاسخ گفتم که بیدرنگ سیلی سختش به گوش من نشست. سیلی من نیز بیدرنگ در پاسخ به گوش او نشست. تقریبا دست به گریبان شد. از آن تاریخ به بعد هدف شعرم مبارزه با ستم بود. آزادگی را شرط مقدم شاعری دانستم و به هیچ مقام و هیچ قدرتی سرفرو نیاوردم.
سیمین بهبهانی ضمن شاعری و نویسندگی 30 سالی هم به شغل معلمی پرداخته. این بانوی غزل ایران اگرچه رشته حقوق را در دانشگاه تهران به پایان رسانده ولی هیچگاه شغل وکالت را نپذیرفت. او 35 سال است که در کانون نویسندگان ایران عضویت دارد. شماری از سروده‌های خانم بهبهانی بر آهنگ و ترانه هم نشسته که یکی از تازه ترین آنها دوباره می سازمت وطن نام دارد.
سازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش سکون به سخت تو می زنم
با این گزارش شهرام میریان درباره زادروز سیمین بهبهانی به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 17:30 بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود.